کشورهای منطقه کدام از این راه‌ها بهترند یا نتیجه می‌دهند؟
Which one is the best and could work, do you think?
It's very difficult to predict which one is the best. If we start from the assumption
پیش‌بینی کردن راه بهترین حل مشکل است. اگر با این فرض آغاز کنیم که هدف اصلی حل مناقشه و سازش قابل قبول برای دو طرف مردمانی هستند که در مرز زندگی میکنند، پس راهی از همه قابل قبول همان است که آنها میپسندند. برای همین من باور دارم و در تحلیلم وسیع‌تر گفتم که دو یا سه راه حل استثنایی نیستند. یکی از اینها زمانی کار میکند که همکاری های دو جانبه وجود دارد. آن گونه که پیشتر گفتم، مشورت های سیاسی و دیپلماتیایی شفاف و باز و با احترام همدیگر بین بیشکک و دوشنبه و در چهارچوب وسیع مشورت و مکالمه در آسیای مرکزی نتیجه میدهد. برای حل این مناقشه باید نه تنها تمام منفیات و احتیاجات مردمان محله های نزد مرزی را بینابد گرفت، بلکه از ارزش های رسمی و غیر رسمی هم استفاده برد که نه تنها در این دو کشور بلکه تمام منطقه میتوان یافت. به نظر من این مناقشه که فقط در مرز قرغیزستان و تاجیکستان رخ داد، یک نوع گوشزد مهم به منطقه است که یک مکانیزم اولیه برای حل و پیشگیری مناقشه ها تهیه کند تا منطقه به سمت به اصطلاح یک جامعه امن حرکت کند. در جامعه که امنیت در یک کشور، امنیت در تمام منطقه به حساب می رود. من فکر میکنم که اگر این مناقشه در دستور کار نشست مشورتی رهبران کشورهای آسیای مرکزی قرار بگیرد و این زمان تاجیکستان و قرغیزستان از رهبران دو کشور سر کرده تا مردم محلی برای حل آن کار کنند، پس به نظر من همین راه بهترین حل نزاع و ریشه‌کن کردن تنش در این منطقه ها می شود.
To solve this conflict and to eradicate the tensions in these areas.
And what kind of consequences will it?
اگر دو کشور نتوانند راه حل مناقشه را پیدا کنند، برای وضع اقتصادی اجتماعی رابطه های دو جانبه چه عاقبت هایی دارد؟ و این هم در زمانی که نیروهای آمریکا و هم پیمان هایش از افغانستان، یکی از همسایه های نارام منطقه، بیرون می روند.
So this is a very important, and exactly because it is an important question, is also very difficult to answer.
این یک سوال بسیار مهم است که جواب گفتن به آن هم مشکل است. ما میگوییم یک کاری که سیاست شناسان نباید کنند همین پیشبینی کردن آینده است. مطمئن نیستم که پاسخ واضح برای این سوال دارم. آنچه که میتوانم بگویم، یک پیامدهایش این است که به تغییر نگه داشتن وضع مردم محل های نزد مرزی را در شرایط قرار میدهد که با ترس و خطر و تنش زندگی روزمرهشون را پیش میبرند. نه فقط با ترس برای زندگی خود، ترس برای خانواده، ترس برای خانه و مال. از این رو نگه داشتن وضع و ادامه دادن احساس ناامنی نه تنها به افراد علاهیده، بلکه مردم محله ها و حتی جامعه کشور تأثیر منفی میگذارد. اگر مناقشه حل نشود، رابطه های دو جانبه بین تاجیکستان و قرغیزستان به ناباوری، بدگمانی آلوده می شود و همین چیز حالا به منطقه در کار نیست. یک سببش این است که منطقه در دو سه سال اخیر حرکت خوبی به سوی همگیرایی در آسیای مرکزی، انکشاف و همکاری و یا حداقل هماهنگسازی داشت. چند پیش حتی ترکمنستان به این مذاکرات همراه شد. من می ترسم که اگر این مناقشه حل نشود، این یک عقب رفت برای منطقه می شود و راه را برای دعوت بازیگران خارجی برای دخالت به این مناقشه محلی باز می کند.
To meddle into this local conflict.
می تواند سبب تکرار مناقشه هم شود؟
I don't rule out this. The question is of what magnitude.
من این را صرف نظر نمی کنم. مسئله این است که مناقشه در کدام مقیاس. آنچه من در گزارشم گفتم، این باری اول است که چنین نزاع پس از سال 1991 در سرحد دو کشوری آسیای مرکزی به وقوع پیوست. البته ما متاسفانه در گذشته هم شاهد خشونت های بودیم، ولی این خشونت ها فقط در داخل کشورهای گوناگون علاهیده بودند. در اینجا دو کشور برای پارچه های مرز مناقشه دارند که عاقبت های بسیار بزرگ برای زندگی مردمان محله های نزد مرزی دارد. اگر این مناقشه حل نشود، امیدوارم که چنین مناقشه بزرگ دیگر باره صورت نمیگیرد، ولی شاید زد و خورد، تیراندازی، استفاده از زور صورت بگیرد و تا زمانی که مناقشه در نهایت حل نشود.
Thank you very much, Mr. Costa Voranelli, for your time. Thank you.
خبری دارید که میخواهید همه بدونند، عکس و یا ویدیویی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
در پی تنش‌های نو، پوتین به رعایت آتش‌بس در قره‌باغ کوه دعوت کرد. در این باره گزارش من میرزا نبی خالق‌زاد را بشنوید. در پس منظر تنش‌های نو میان ارمنستان و آذربایجان که نیم سال بعد جنگ 6 هفته‌ای سال گذشته در قره‌باغ کوه سر زد، پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به ضرورت نظارت قاطع سازش آتش‌بس میان ارمنستان و آذربایجان دعوت نمود. ارمنستان اخیراً آذربایجان را در آن گناهگار کرد که چند کیلومتر بعد در اونتر مرزهای جنوبی کشورش وارد شده میخواد قلمرو های را از خود کند. آذربایجان این اتهامات را رد کرده، گفت که نیروهای این کشور در قلمرو آذری موقع گرفتند و برعکس رهبریت ارمنستان را در آن متهم کرد که در پیشروی انتخابات پیش از مهلت ارمنستان میخواد قضیه را تابش سیاسی دهد. پوتین با ضرورت اجرای عهده‌داری های رهبران روسیه، ارمنستان و آذربایجان تاکید کرد که در تاریخ 9 نوامبر سال 2020 زمان امضای آتش بس و هم 11 ژانویه سال 2021 در ملاقات سه پرزیدنت در مسکو تاکید نمود. او گفت پیش از همه جانب ها باید درباره رعایت آتش بس اندیشه کنند. در همین حال دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا هر دو طرف را به خشتنداری و حل صلح‌آمیز حالت رخ داده دعوت نمود. واشنگتن گفته است که گزارش‌ها درباره افزایش تنش در قطعه علامت ناگذاری شدن مرز بین آذربایجان و ارمنستان را از نزدیک پیگیری می‌کند. نیت پرایس سخنگوی دپارتمنت دولتی ایالات متحده گفته است طور ما درک می‌کنیم مکالمه بین طرف‌ها ادامه دارد و دعوت می‌کنیم که وضعیت صلح‌آمیز حل شود. روز 12 می یروان نیروهای آذربایجان را در آن گناهگار کرد که 3.5 کیلومتر در آن طرف ولایت سیونیک وارد شده، روز دیگرش دو قطعه دیگری سرحد ارمنستان و آذربایجان را رخنه کردند. آذربایجان تاکید میکند که نیروهایش وارد خاک ارمنستان نشدند و همین طور در سرحد جانب آذربایجان موقع گرفته است. آذربایجان گفته است که سرحد بین این دو کشور بعد سکوت اتحاد شوروی علامت گذاری نشده است. در اظهارات مقامات این کشور آمده است به باور ما تلاش های مقامات برای تابش سیاسی دادن این قضیه پیش از انتخابات ارمنستان غیر قابل قبول است. این خبرها در حالی است که مقامات نظامی ارمنستان و آذربایجان در سرحد برای حل بحث تشکیل جلسه می کنند. طبق گزارش ها در این مذاکره ها اینچنین نظامیان نیروهای پاسداری صلح روسیه که در منطقه حضور دارند اشتراک می کنند. مذاکره های اخیر در سیونیک چند ساعت ادامه کرده است، ولی هیچ خلاصه دقیقی در پایان این صحبت ها نشر نشد. بر اساس سازش آتشبس ماه نوامبر با میانجیگی مسکو امضا شده، قسمی از قره‌باغ کوهی و هفت ناحیه اطرافی آن که دوام 30 سال اخیر زیر نظر ارمنستان بود به آذربایجان برگردانیده شد. جامعه بین المللی قره‌باغ کوهی را یک بخشی از آذربایجان اعتراف می کند، ولی اکثر ارمنی تبارهای ساکنی آن حکومت آذربایجان را اعتراف نمی کنند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شدی امروز و فردای منی. تو اگر از دل ما خبر نداری میل.
مسابقه قهرمانی فوتبالی تاجیکستان میان دسته های زنانه روز 15 می آغاز می‌یابد. دور سیومی مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان با پیروزی مهمانان خاتمه یافت. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های زنانه که باری چهارم دایر خواهد شد روز شنبه 15 می آغاز مییابد. مثل سال گذشته در موسم نو 10 دسته برای عنوان قهرمانی مبارزه میبرد. در مسابقه امساله 7 دسته از ولایت ختلان نمایندگی میکند. اینها دسته های ختلانی باختر، حاصلات فرخور، زیبای دوستی، چشمه شهری توس، روشن کولاب، بشکنت ناصر خسرو و نوش آفرین باختر می باشند. دو دسته سوخت و کنی بادام ولایت سوخت را و یک دسته زیبونیسا شهر دوشنبه را معرفی می کنند. به اطلاع دفتر مطبوعات فدراسیون فوتبال تاجیکستان، مسابقه قهرمانی کشور میان دسته های زنانه در دو دوره صورت می گیرد و هر دسته 18 بازی انجام می دهد. طبق قرعه کشی لیگ زنانه فوتبال تاجیکستان در دور اول مسابقه روز 15 می 5 بازی میان دسته های زیبونیسا بیشکنت، سوخت روشن، زیبا نوش آفرین، حاصلات ختلان و کنیبادام چشمه دایر می گردد. قربانگل قربانوه فوتبال باز و داور از شهری باختر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
فوتبال یک جای هست که زیادی زنان را تربیه میکنه. برای چی؟ برای اینکه در اینجا زیاد از 15-20 خاراکتر وجود دارد. با اونها وقتی که کار میکنن، تمرین میکنن، مشق میکنن، اونها علاقه در آینده برای اولاد داشتن، برای زندگی دیگر تیار میشوند.
یادآور میشوم سال گذشته مسابقه قهرمانی کشور میان دسته های زنانه با اشتراک 10 باشگاه صورت گرفته بود. دسته زیبونیسای دوشنبه غالب مسابقه گردید. با دسته ختلانی باختر که مقام دوم را گرفت مدال های نقره سپرده شد. دسته زیبای ناحیه دوستی که مقام سوم را از آن خود کرد با مدال های برنجی سرفراز گشت. خبری دیگر، از 6 بازی دور سومی مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان 5 تاش با پیروزی مهمانان و تنها یک بازی با نتیجه مساوی به انجام رسید. دسته حاصلات فرخور که پای هم 3 پیروزی به دست آورد در جدول مسابقه در مقام اول قرار دارد. حاصلات در دور سوم در مهمانی دسته پختکار ناحیه جبار رسولوف را با حساب 2-1 مغلوب کرد. در بازی دیگری دور گذشته تیم پنچری جلال الدین بلخی به دروازه دسته میزبان اسفره شهر اسفره 5 گلی به جواب زد. دسته روشن ظفرآباد نیز در مهمانی تیم برقچی حصار را با حساب 3-1 شکست داد. دسته هلبوکی واسه در میدان خود از تیم ریگر تدزی ترسونزاده با حساب 1-2 مغلوب شد. دسته دوشنبه شهر دوشنبه در سفر بر تیم ماهیر یووان با حساب 2-1 غالب آمد. تنها یک بازی میان دسته های سرای کمری 5 و وحدت شهری وحدت با حساب مساوی و بدون گل خاتمه یافت. به این ترتیب دسته حاصلات با 9 امتیاز در جدول مسابقه لیگ اول پیش صفی یگانه شد. دسته پنچر با 7 امتیاز در جای دوم و تیم روشن ظفرآباد با 6 امتیاز در جای سوم قرار دارند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. سروینوز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده نشر نوبتی این برنامه که در 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود.
مهمانی امروزی برنامه ما هستند کیت سیمونز، رهبری نمایندگی اجنسی ایالات متحده آمریکا اوید با رشد بین الملل یا یوسید در تاجیکستان.
کیت سیمونز، رهبری اجنسی ایالات متحده آمریکا اوید با رشد بین الملل یا یوسید، دکمبر سال 2020 در تاجیکستان به کار شروع کرد. او تجربه بیش از 40 ساله کار در بخش رشد بین المللی دارد و در ساختارهای یوسایت، دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا و کورپس صلح ایالات متحده آمریکا در دولت‌های اروپا، اوراسیا، آفریقا و آسیا کار کرده است. او تا تعیین شدنش به حیث رهبری نمایندگی یوسایت در تاجیکستان همین وظیفه را در هندوستان اجرا می‌کرد. کیت درجه بکالور را در دانشگاه دولتی کالیفرنیا ختم کرده است. سال 2008 به او جایزه یوسایت برای دستاوردهای برجسته و مدال موسس خورناتسی از جانب پرزیدنت ارمنستان تقدیم شده است. کیت سیمونز داننده زبانهای فرانسوی، اسپانی، پرتغالی، عربی، ارمنی و خرواتی است.
خوش آمدید به برنامه ما.
تشکر. السلام علیکم.
و نخست بگوید که با سرمایه گذاری یوسایت که ده ها برنامه همگیری با کاهش اختلافات در مرزی بین تاجیکستان و قرغیزستان عملی گشتند، آیا رویدادهای اخیر علامت کامیابی این برنامه ها بوده می تواند یا نه؟
USAID has projects that are regional in nature.
البته یوسایت در مرز با افغانستان و قرغیزستان لایحه‌های منطقوی دارد. دو برنامه را با مرز قرغیزستان می توانم بگویم. یک برنامه منطقوی اید با انتقال نیروی برق از قرغیزستان توسط تاجیکستان، افغانستان با پاکستان و دویم لایحه اید با تقویت تجارت میان این دو کشور است. تمام لایحه‌ها برای همکاری منطقوی تهیه گردیدند و ما دائما حل صلح‌آمیز همگونه قضیه‌ها را تاکید می‌کنیم.
ماجرایی که در مرز گذشت مورد نگرانی شریکان زیادی بین المللی تاجیکستان و قرغیزستان شد. تا حال ایالات متحده آمریکا در این زمینه اظهار نظر نکرده است. آیا شما در این زمینه نظری دارید؟
این مربوط به فعالیت آژانسی ایالات متحده آمریکا اید بر رشد بین المللی یا یوسایت نیست. از این خاطر می شود به این سوال از دیگر شعبه های سفارت آمریکا پاسخ گرفت.
در دوام سال زیادی که آژانسی یوسایی در تاجیکستان هست بیش از یک میلیارد دلار کمک کرده است. آیا در نظر است که حجم این کمک ها بیشتر شود و مشخصا این کمک ها کدام بخش جامعه تاجیکستان رو در نظر خواهد داشت؟
همه آن لایحه‌ها از سال 1991 تا ماه اکتبر سال گذشته با مقصد همکاری منطقوی با پنج دولت آسیای مرکزی تهیه گردیده بودند. شروع از ماه اکتبر سال گذشته حکومت آمریکا مناسبت‌های ما را با تاجیکستان بلند ارزیابی نمودند و ما مناسبت‌های دوجانبه‌مان به مرحله‌ای رسانیدیم که آن بیرون از لایحه یوسایت در الماتا براه مانده می‌شوند. از سال 1991 تا این جانب برنامه ها را با مبلغ 650 میلیون دلار آمریکایی عملی نمودیم. عین زمان چارچوب استراتژی برنامه های ما را که در مدت 3 سال عملی می‌گردند تهیه می‌کنیم. در تهیه این استراتژی ما با شریکانمون حکومت تاجیکستان همکاری زیج داریم. اون چیزی را که ما در دایره این استراتژی در نظر داریم کوشش می‌کنیم که در رشد این کشور سهم گذارد. برنامه‌هایی را که ما عملی می‌گردانیم در اساس درخواست حکومت تاجیکستان تهیه گردیدند. از جمله در همکاری زیج با وزارت تندرستی ما برنامه را اید به پیشگیری بیماری سیل تهیه می‌کنیم. این چنین درخواست کردند در مسائل نظارت اپیدمیولوژی بیماری ویروسی نورسایی مسئولیت آدم، سلامتی مادر و کودک و کاهش دادن سطح مرگ و میر مادران و کودکان کمک رسانیم. با وزارت معارف و علم همچنین است. ما درخواست گرفتیم که برای بلند برداشتن سطح نتیجه های ملکه خوانندگان در صنف های ابتدایی همکاری کنیم. برنامه های ما 80% مکتب های ابتدایی را در تاجیکستان فرا گرفتند. با سبب استفاده اصول های نوی تعلیم ما نتیجه خوب گرفتیم. معلمان با تجربه بهترین تعلیمی آموزشی و طالب علمان با نتیجه خوبتر ملکه خواندن و ملکه حساب و کتاب. این ایده را ما در تمام کشورها پیگیری میکنیم.
با نظر داشت مناقشه های اخیر که احتمال است مؤسسه شما برنامه های برای تقویت ثبات و از بین بردن ریشه های مناقشه عملی کند. سبب تأسیس دفتر کامل یوسایت در تاجیکستان چی است؟
مبلغ یک میلیارد دلار این در عموم کمک از حکومت آمریکا است که 650 میلیون آن از سوی یوسایت میباشد. بله، من امیدوارم که وقتی تهیه برنامه ها را با حکومت تاجیکستان در چارچوب استراتژی نو به اتمام رسانیم، نیت داریم که مبلغ ایلوگی را برای عملی گردانیدن فعالیت های یوسایی در تاجیکستان درخواست نماییم.
یوسعید با کدام بخشا و عرصه ها در تاجیکستان بیشتر توجه دارد و کمک میکند؟
یکی از بخش هایی که من فکر میکنم مبلغ گذاری افزاید این ساحه انرژتیک است. بار دوم است که با وزیر انرژتیک و ذخیره های آب ملاقات داشتم. دلیر جمایوف خود از بخش خصوصی پومیر انرژی آمدند. در ولایت بدخشان ما لایحه بسیار هم خوب را عملی ساختیم. سال گذشته در همکاری با پومیر انرژی بلندترین نیروگاه آفتابی را در مرغاب با اقتدار 220 کیلووات مبلغ گذاری کردیم. این چنین نیروگاه آبی خطفت را در وادی برتنگ با اقتدار 400 کیلووات ساعت پیوست نمودیم. تاجیکستان با ذخیره های آبی خود زیاد تکیه میکند چون ذخیره های آبی بوی دارد، ولی مشکلی های زیادی مربوط به حفظ محیط زیست، دیگرگون شوی اقلیم جای دارند و انسان آنها را ایجاد میکند. دیگر بخش برای همکاری این امنیت اوزوقواری است. فعلا در ولایت خطلان لایحه اوید با امنیت اوزوقواری در ساحه کشاورزی عملی گشته ایستاده است و امکانیت دارد که آن را در دیگر منطقه ها نیز راه اندازی کنیم، ولی آن از حکومت تاجیکستان وابستگی دارد.
یوسعید با رشد آزادی بیان در تاجیکستان سرمایه گذاری میکند، ولی وضع سال تا سال بدتر میشود. آیا تحلیل صورت گرفته است که چرا چنین میشود و اصلاح در کار شما در نظر هست یا نه؟
در این جوده فعالیت منطقوی تحت عنوان میدیا کمپ داریم که 5 دولت را در آسیا مرکزی دربر میگیرد که آن را اینترنیوز عملی میکند. در تاجیکستان باشد با جلب جوانان و با استفاده از شبکه های اجتماعی برنامه ها داریم. در هر بخش ما با وسایل اخباری ما کار میکنیم، از جمله با لایحه های مربوط به بیماری سیل و ویروس نورسای مسئولیت آدم. برخی نفران گرفتار در باره این بیماری معلومات نادرست دارند. این نفران از جانب جامعه خوب قبول نمیشوند. ما میبینیم که وسایل اخباری ما معلومات ناکی مردم را در باره این گونه مسائل بلند میبردارد. هفته گذشته در یک آزمون اشتراک کردم. ما 4 تا 5 روزنامه‌نگاران بهترین را با جایزه ها قدردانی کردیم. این آزمون اوید با نوشتن مقاله بهترین در برای داغ و تبعیض، در برای بیماری سیل و بلند برداشتن معلومات نوکی جامعه در برای چونین بیماران بود.
آیا یوسعید کمک‌هایی را که به تاجیکستان ایراه میکند نظارت میکند؟ یعنی حکومت در گذشته به برخی سازمان‌ها و تشکیلات های بین المللی گفته بود که کمک را در اختیار آنها بگذارد و خود آنها تقسیم میکنند. شیوه تقسیم کمک های یوسعید چگونه است؟
بله، تقسیم کمک ها چنین صورت میگیرد. همه کمک های ما از جانب شریکان تطبیق کننده عملی میگردد. مبلغ گذاری ما مستقلا به حکومت تاجیکستان ارسال نمیگردد، اما با جانب تاجیکستان در معین نمودن ساحه های همکاری فعالیت میکنیم. بعدم با رعایت معیارهای بین المللی تندرها برای عملی کردن این لایحه گذرانیده میشود. ما همیشه لایحه هایمان را نظارت میکنیم تا اطمینان داشته باشیم که مبلغ بدون قلابی و صرف بیهوده درست استفاده میشود. هر آن عملیاتی که ما انجام میدهیم تحت نظارت است تا باوری داشته باشیم که آن موافق شرط و قاعده های گرانت عملی میگردد. به طور مثال نفری در چارچوب گرانت کامپیوترها میخرد. مبلغ بازاری آن 1000 سومانی است، ولی در سند 2000 سومانی نوشته است. البته ما میدانیم که این 1000 سومانی دیگر با منفیت کسی دیگر است. ما همیشه نرخ بازار و ارزشی در سند آورده شده مقایسه میکنیم. یعنی این یک نمونه است که ما چگونه نظارت میبریم. وقتی این گونه حادثه رخ میدهند، ما ناظران را دعوت میکنیم تا جریان عملی کردن لایحه را از سنجش گذرانند.
یوسعید منطقه‌هایی را که به آنها کمک ایراد می شود بر اساس کدام معیار انتخاب می کند؟
برنامه اوزوقواری به خاطر فرد در ولایت خطلان در جاده امنیت اوزوقواری عملی میگردد. ما 12 ناحیه را برای فرا گرفتن در این لایحه انتخاب کردیم. برای تهیه این لایحه نخست چند نکته را به اینو بد میگیریم، از جمله سطح کم بیزاعتی، فوت مادر و کودک و غیزانوکی خوراک در این ناحیه ها را معین کردیم. وابسته به وضع اجتماعی و اقتصادی ناحیه هایی را که بلندترین نشاندادها را دارند انتخاب کردیم. باید گفت که به نتیجه های خوب نایل گشتیم. سطح نشاندادی فوت مادر و کودک کاهش، سطح غیزانوکی خوراک افزایش یافت و امید داریم که سال آینده با نتیجه های نظررس از ولایت خطلان دیگر شهر و ناحیه ها را در دایره این لایحه فرا خواهیم گرفت. ما فعالیت خود را در همکاری با حکومت تاجیکستان از سطح جماعت و دهات تا محل پیش میبریم.
بعضی مادران تاجیک شکایت دارند که در منطقه بیرون از شهری بخچه کودکان نمیرسند. آیا یوسعید در این سمت کارهای انجام داده است یا نه؟
No, that's not an area that's within our focus. There are other agencies, other donors.
نه، در اینجا دا USAID فعالیت نمی‌کند. برای این دونورهای دیگر هستند، یعنی آژانسی‌هایی که در اینجا دا کار می‌کنند. ما تنها با مکتب‌های ابتدایی همکاری می‌کنیم. آن هم باشد در آماده ساختن اصول‌ها و تهیه نمودن موادهای تعلیمی. به طور مثال لایحه‌ای با ما بخوانید. در مرحله یکم 14% خوانندگان نتیجه خوب دادند. در مرحله دوم باشد الکای 40% با اصول‌های نو خوانش نائل گشتند. امید داریم که مرحله سیوم این رقم تا 80% میرسد. ما با کودکستان و یا مکتب های عالی همکاری نداریم.
So we focus on that. We don't deal with the kindergarten level or the higher education level.
من در همین زمینه میخوام پرسم که این اصولی که شما جاری کردید قریب در 80% مکتب های تاجیکستان کدام اصول بود؟
Well, I can't get into the detail. I'm not an educator. I can only tell you that the best practices.
دقیق گفتن نمیتوانم چون من متخصص نیستم. ولی میخوام قید کنم که مکتب ها رو با مواد های تعلیمی که در همکاری با معلمان تاجیک تهیه گردیده بودند تامین میکنیم. اینچنین ما تجربه خوب جهانی رو استفاده میبریم. ما برای تهیه کردن کتاب های درسی در مکتب های تاجیکستان کمک میکنیم و تصمیم داریم که 1.3 میلیون کتاب ها رو با 3000 مکتب دسترس نماییم. خوبی این اقدام در آن است که استفاده این تجربه در تاجیکستان همچون یک نمونه خواهد بود. اینچنین باید گویم که هنگام پاندمی در همکاری با تلویزیون بهارستان و تئاتر لوختت ما برنامه های رو آماده ساختیم که آنها با بلند برداشتن قابلیت آموزش توسط تلویزیون مساعدت نمودند. در آخر می‌خواستم با حکومت تاجیکستان برای همکاری در تهیه برنامه‌های نو و برای کمک در معین کردن بخش‌ها اظهار تشکر نمایم. من فکر می‌کنم که در چارچوب همکاری‌ها شفافیت کاری هر دو جانب بسیار مهم است. ما خوب درک می‌کنیم که شاید برای عملی گردانیدن همکاری‌ها در بخش‌های مشخص معلومات کمتر داشته باشیم. تنها در حالت گفت و شنید های آزاد می توانیم برنامه های خوب را طرح ریزی نماییم تا تاجیکستان را همچون یک دولت دموکراتیک و صاحب اختیار و مستقل و شکوفان بینیم.
تشکر جناب کیت سیمونز، مهمونی ما بودند در رهبری نمایندگی یوسایی در تاجیکستان. تا صحبت دیگر، خود نگه دارتون.
تشکر.
اینجا می رسیم به پایان برنامه امروزی مهمونی آزادی. تا نشر دیگری برنامه خوش بمونید. دیوان